تولیدش هستش و آلیاژش خیلی بالاست و قابل تیز کردن هم هستن تا سالهای دراز.
یه تلفن با هم دیگه بشنویم آقای محمدی پور.
بله. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام تولید کنندگان. خواستم خدمت شنوندگان عرض کنم که ما قیچی ایرانی داریم، اتفاقا کیفیتش هم خیلی خوبه، فقط این قیچی ایرانی یه نوع زرق و برق نداره و سایزای کوچیک بیشتره، سایزای بزرگ هم که مثلا 12-14 تولید بشه استقبال میکنن این تولید کنندگان. یه شنونده دائمی شما، خسته نباشید، خداحافظ شما.
خب خیلی متشکریم. حالا ایشون گفتن داریم، ما این طرف و اون طرف میگشتیم، بیشتر گفتم خدمت عزیزان شنونده قیچی پشمچین دستی گوسفندی داریم، دیگه براتون میگم قیچی باغبانی تولیدش رو داریم، ولی قیچی خیاطی آنچنان که باید و شاید مثلا بنگاهی خیلی کوچیک هستن که دارن تولید میکنن. قیچی های هیدرولیک داریم، این رو هم بگم خدمت عزیزان شنونده که حالا حتی شماره ثبت و همه چی هم دارن. خب نظری دارید درباره این صحبت شنونده عزیزمون آقای محمدی؟
بله، این شنونده عزیز رادیو اقتصاد که در این خصوص قیچی ایرانی گفتن، ما خیر قیچی بالا ما که تو بازار هستیم سالیانه خیر قیچی ایرانی نداشتیم و بعضا شده برندهای لوازم خانگی ایرانی
بله
از کشور چین قیچی دست پلاستیکی معمولی واردات کردن و با برند خودشون که برند ایرانی هست داخل بازار عرضه کردن که نه تولید داخل بوده و نه اینکه قیچی خیاطی حرفه‌ای بوده، یعنی به اصطلاح دست پلاستیکی بوده و مثل کارهای آشپزخونه ممکنه یعنی همه خانما یه قیچی قاعدتا پیش چرخیتیشون دارن، یه قیچی هم تو آشپزخونه واسه کارهای دم دستیشون دارن. آره، این اون قیچی هستش که دست پلاستیکی بوده و حالا تیغش و اینا هم جنسش معمولی بوده و احتمالا برند ایرانی استفاده شده به خاطر همین خصوص فکر کردن که ایرانی و تولید ملی هستش.
بله خیلی ممنونم ازتون،
خواهش میکنم.
دست شما درد نکنه جناب آقای محمدی پور. پس امتیاز رو دادید به کشور ایتالیا، از یک تا ده چه امتیازی دادید؟
نو.
و بله. به چین چه امتیازی میدید قیچی چینی؟
چین خب همونجوری که خودتون بهتر میدونید، حالا من خلاصه خدمتتون عرض کنم، قیمتشه که تعیین کننده کیفیتش،
به خاطر
یک میشه بهش نمره داد تا 9
تا 9 بستگی به اون کیفیتش، کیفیت وارداتش هم داره. درست.
بله بله بله،
از 1 تا 9. بله ممنونیم ازتون آقای محمدی پور، ان شاءالله که همیشه به چرخ کسب و کارتون یه روزی انقدر دقت کنید شما و بچه‌هاتون تولید کننده قیچی باشید.
ایشالله حتما همینطور میشه.
ایشالله خیلی متشکرم ازتون، موفق باشید، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
ممنون از شما، خدا حافظ.
سپاسگزارم، متشکرم، خدا نگهدارتون. خب ما یه وارد کننده پیدا کرده بودیم، همین 10 دقیقه قبل برنامه گفت من نمیتونم صحبت کنم، جلسه دارم. حالا یا جلسه داشتن یا نداشتن، حالا دیگه با خودشون و قبول نکردن که صحبت بکنن. ما بعضی وقتا میخوایم وارد کننده ها رو بیاریم، فکر میکنن مثلا وای میخوایم چیکارشون کنیم. نه بابا، اتفاقا میخوایم بگیم خب چه مشکلاتی هست. ما اینجا بیشتر میخوایم مشکلات تولیدی کشور رو بررسی کنیم، نمیخوایم بگیم آهای آقای وارد کننده. خب وقتی با خودمون تولید نداریم باید وارد کنیم دیگه، قیچی لازم داریم. واقعا هم بعضی از این قیچیایی که دوستان شنونده اسم برنداشون هم آوردن، نامونشانای تجارتشون رو گفتن، بهترین قیچی ها هستن. یعنی همون قیچی که مادر بزرگ باباش خیاطی میکرد کنار چرخ خیاطیش بود، گاهی وقتا یه چادر یه زیر شلواری یه چیزی میدوخت باش، اون قیچی هنوز تیزه، یعنی هنوز تیزه. یادم هست مثلا این قیچی تیز کنا، چاقو تیز کنا میومدن دم در داد میزدن آی چاقو تیز میکنیم، قیچی تیز میکنیم، ولی واقعا هیچ وقت نیاز چاقو رو میبردیم بدیم تیز کنن، هیچ وقت نیاز نبود این قیچی ها رو ببریم بدیم تیز کنن. چند ساله، واقعا چند ساله اینجوری آدم باید کالا تولید کنه. بریم یه بخشی رو با هم دیگه بشنویم.
ما نسبت به اقتصاد ملی خودمون و تولید داخلی باید تعصب داشته باشیم.
کالای داخلی، آنچه در داخل کشور و به دست نیروی کار ایرانی ساخته می شود، در ساخت هر کالایی از جابجایی مواد اولیه گرفته تا طراحی و تولید و فروش، هر آنچه که ارزش افزوده می شود، دستمزد آن در داخل کشور می ماند. یعنی بسیاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم از درآمد آن بهره میبرند. حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از یک هموطن در قالب نیروی کار ایرانی.
ما از کالای ایرانی حمایت کنیم، ما تعصب داشته باشیم، تعصب ملی داشته باشیم.
با این مضمون که در این فروشگاه کالای ایرانی عرضه می‌گردد با افتخار، سعی کردیم که کالاهای ایرانی که دارای کیفیت و دوام بسیار خوبی هستند عرضه بشه و به جای اینکه از کارگرهای خارجی حمایت کنیم، از کارگرهای سطح کشور خودمون حمایت کنیم.
حمایت از کالای ایرانی مثل حمایت از تیم ملی میمونه که اگر خوب حمایت بشه منجر به کاهش بیکاری در جامعه میشه و افزایش اشتغال تو جامعه که 100% اگه حمایت بشه از این همه استقبال میکنن.
در کنار حمایت مردم، مسئولان هم باید حمایت جدیتری داشته باشن. الزام استفاده از کالای ایرانی در ادارات دولتی، رفع موانع تولید و کم کردن بروکراسی های اداری برای تولید کنندگان بخشی از مواردی است که بر عهده مسئولان است.
کالای ایرانی اگه با کیفیت باشه خیلی عالیه، بعد به شرط این که از تولید کننده حمایت بشه. بیشتر تولید کننده ها دیگه ورشکسته شدن، از تولید کننده حمایت بشه. تولید کننده کار خودش رو ول نکنه بره دنبال تجارت یه کار دیگه.
کالای ایرانی اگه کیفیتش اونی که مشتری میخواد باشه، خب چرا نباید خرید و فروش باشه؟ اگه تولید کننده ها یه ذره تو متریالشون دقت کنن، یه ذره از ایناس کیفیت داشته باشه، طبیعتاً هم حمایت میشه، هم اشتغال زایی میشه، جوانا بیکاری تا حدودی حل میشه. خیلی خوب استش.
مقابله با قاچاق و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی که مشابه داخلی دارن از مواردی است که باید در اولویت مسئولان در سال جهش تولید باشد.
برای خرید لباس رفته بودیم، فروشنده همش سعی میکرد ما رو برای خرید لباسای از ناس خارجی تشویقمون کرد، اما ما همش میخواستیم لباس ایرانی بخریم، ولی متاسفانه همه تبلیغا برای جنس خارجیه و میخواستیم از کارگر ایرانی و جنس خودمون بیشتر استفاده کنیم.
کشورمان در برخی تولیدات سرآمد است. اندکی حمایت و توجه به تولید ایرانی میتواند جهش قابل توجهی را در رونق اقتصادی و اشتغال ایجاد کند.
مردم در وهله اول باید اعتماد کنند به کالای ایرانی و در اون ور تولید کننده هم باید ارزش و احترام قائل بشه به من مصرف کننده، بگه که مصرف کننده که داره میاد این جنس از من بخره ارزش قائل شده. همون جنس با برند خارجی شاید هم با قیمت پایین‌تر تو بازار هست، ولی من برای اینکه کارگر ایرانی بتونه کار کنه، کشورم سرپا وایسته، میام از اون کالای ایرانی حمایت میکنم.
با خرید کالای ایرانی ضمن حمایت از تولید ملی و کار و کارگر کشورمون به تحقق جهش تولید هم کمک میکنیم.
خیلی متشکریم از آقای تجدد، چه آیتم خوبی ساخته بود، چقدر خوب اینا رو کنار هم چیده بود. دستش درد نکنه. 16:38 است، همچنان دارید برنامه تابلوی واردات رو میشنوید. ما پیامک‌های زیادی رو هم از تولید کنندگان عزیز دریافت کردیم. گفتیم اونایی که تولید کننده هستن لطفاً به ما پیامک بزنن، خود کلمه تولید کننده رو بفرستید، بچه‌ها اینجا باهاتون تماس میگیرن. نوشته که ما باور کنید همه چیز تولید میکنیم، چرا میگید واردات داریم؟ لطفاً اطلاعات اشتباه ندید. ببینید یه وقتایی میشه که ما بله برخی از کالاها رو خودمون تولید میکنیم، ولی برخی از کالاها رو واردات داریم، مثل همون سوزن تگردی که دربارش حرف زدیم، مثل همین قیچی که امروز گفتیم. یه سری قیچی ها رو خودمون تولید میکنیم، قیچی های باغبانی اینها، ولی قیچی خیاطی و آرایشگری رو به صورت حرفه‌ای ما تولید نمیکنیم، از کشورهای دیگه میاد. و با توجه به صحبت‌هایی که با کارشناسان می‌کردیم، با همین آقای محمدی پور صحبت کردیم، آقای نخجوانی اشاره‌ای بهش داشتن، دلیل اصلیش هم همون مواد اولیه است، همون فولاد اصلی که ما درباره‌اش صحبت می‌کنیم، یا همون استیلی که ما مشکل داریم تو حوزه تولیدش. خب نوشته که سلام، استیل درجه یک قیچی آمریکایی و انگلیسی داریم که باور کنید نمیشکنن، باید روی آلیاژ و استحکام در عین ظرافت کار کنیم. شنونده دیگری نوشته که وارد کننده ها اگه جنس خوب وارد کنن که دیر خراب میشه، که دیر خراب میشن براشون سود زیاد نداره، پس جنس خوب وارد نمی کنن به خاطر اینکه دوباره وارد کنن و سود بیشتری براشون داشته باشه. 936-82-14 این رو نوشته. شنونده ارجمند دیگرمون آقا هاشم، دارن برنامه ما رو از کرج گوش میدن، خیلی ممنونیم ازتون. دوست دیگری نوشته که ما زمانهای گذشته ابزارهای زیادی رو در حدود چند صد سال پیش خودمون تولید میکردیم، ابزارهایی مثل قیچی، مثل چاقو، مثل شمشیر، چطور میگید نمیتونیم الان خودمون تولید کنیم؟ امیر محمد خاتمی از بابل میگه ما قیچی نون هم داریم. 915-61-15 میگه قیچی پشم قالی هم داریم. بله همینطوره، درست میفرمایید، که اکثرا از همون قیچی خیاطی ها من دیدم برای قالی هم استفاده میکنن، یعنی وقتی که مثلا میخوان قالی میبافن، رجو که میخوان اون رجو میخوان قیچیش کنن، از همین قیچی های خیاطی بیشتر استفاده میکنن، به خاطر اینکه تیزه و دالبر نمیکنه، صاف قیچی میکنه. چون تو بافنده ها حالا اونا بلد، ما هم یه کوچولوی بلدیم، بافنده ها وقتی قیچی میکنن اگه دالبر بشه درسته بعدن میدن پرداخت، ولی به اون که مثلا اون صاحب کار بیاد ببینه میگه چرا اینجوری قیچی کردی کارو، این چه کاریه داری تحویل من میدی، بهشون بر میخوره. دوست دیگری نوشته که سلام، وقتی اسم کالاهایی که نیاز هست رو نیاز تولید کنیم رو اعلام نمی کنید پس توقع نداشته باشید. البته ناگفته نمونه، وقتی نام برندی یا سایتی رو هم اعلام نمی کنید ما هم توقع نداریم. این سایت و برند و بله شما درست میگید، تقصیر ما نیست، تقصیر امور بازرگانیمونه، اینقدر به 162 اینا زنگ بزنید تا اونا یه فکری برای این موضوع بکنن. خب تولید کننده هم خیلی برامون پیامک دادن، 912-83-44-913-43-25-938-24-54. بریم حرفای تولید کننده رو بشنویم.
تابلوی واردات.
بله
سلام علیکم.
سلام علیکم
آقای فرشاد سید عبداللهی.
بله
من از رادیو اقتصاد مزاحمتون میشم، برنامه تابلو واردات.
حال شما خوبه؟
متشکرم. برای
ممنونم.
مرسی اتصال کردید تحت عنوان این که تولید کننده چرم گیاهی هستید.
بله
ازتون خواهش کنم چرم گیاهی توضیحی به ما بدید که چی هست و به چه کاری میاد، احیانا اگر مشکلاتی هم دارید بفرمایید.
من الان نزدیک یک سال رو همین چرمه دارم تحقیق کنم، به نتیجه نهایی نرسیدم، نتونستم، ولی یه سری از چرمه رو تونستم درست کنم، ولی اون چرمی که میخواستم نشده، ولی تونستم از برگ آناناس ابریشم تولید کنم به صورت نخای ابریشمیه. خواستم که جون یک سری از حیوانا رو نجات بدم با درست کردن همین چرمه گیاهی، ولی پشتکار چون که ندارم، تنهایی دارم کار میکنم تو خونه، شب و روز دارم سریع تلاش میکنم ولی نتونستم، ولی میتونم.
حالا تو این راه فکر میکنید چه کمکی باید بهتون بشه که بیشتر بتونید تلاش کنید و بهتر بتونید به نتیجه برسید؟
ببینید من خیلی تلاش کردم، یه سری از دستگاه هستن که به صورت گالتکی که همونطور که دو تا دانشجوی مکزیکی تونستن از کاکتوس چرم گیاهی درست کنن که دو سال اینا کار کرده بودن، ولی یه سری از دستگاه تو ایران نیستش که بشه ساختش، نیاز به سرمایه داره که بتونه خودش بسازه، ولی من نتونستم. ولی ابریشم آناناس نیاز به دستگاه نداره، با همین صنایع دستی هم میشه ساختش.
برای اینکه بخوایم به همون قضیه چرم گیاهی برسیم، فکر می‌کنید چه میزان سرمایه نیاز هست که بتونید اون دستگاه‌ها رو به دست بیارید یا بسازید در نهایت منجر به تولید چرم گیاهی بشه؟
ببینید من این هزینه رو نتونستم محاسبه کنم که چقدر، ولی میدونن که بالای 2-3 میلیارد، چون یه سری از دستگاه هستن که داخلی نیستن، باید از خارج از کشور اون. اگه بخوایم شاید مثل اون چرمی که مکزیک تونسته درست کنه شاید نشه، ولی آدم بخواد تلاش کنه میتونه درست کنه 100%.
ممنونم از لطفتون، برای شما آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنونم از شما، لطف کردید.
وقتی این کار بر بیاد.
ممنونم از شما. ولی چرمی که من میخوام درست کنم از گیاه آلوورا که میدونم که میتونم بسازمش، مطمئنم. خیلی تشکر میکنم از برنامه‌تون.
تابلوی واردات. خب شاید خیلی‌ها باشن دوست داشته باشن تو این حوزه سرمایه گذاری کنن. کار جالبی کرده، چرم گیاهی، یعنی چرم از آلوورا، خیلی کار خلاقانه. اگه ما خیلی وقتا شده تو برنامه صحبت کردیم، تولید کننده ها رو صداشون رو پخش کردیم، گفتن ما میخواییم سرمایه گذاری کنیم. اگر کسی میخواد تو این حوزه سرمایه گذاری کنه یا اصلا دلتون میخواد اطلاعات بیشتری رو کسب کنید، با این آقا آشنا بشید، اگه پیامک بدید حتما ما شما رو به همدیگه وصل میکنیم، یعنی شما رو با این آقا وصل میکنیم. خب میخوام یکی دوتا فرصت بشه خبر خوب، یه دونه خبر خوب براتون میخونم چون کارآفرینم داریم. خب از تخصیص اعتبار اشتغال زایی بگم به 15 روستا در دسفول، صندوق کارآفرینی امید دسفول در اقدامی جهادی ارائه 150 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی به کارآفرینان و جوانان بیکار 15 روستای شهرستان رو آغاز کرده. این تسهیلات تا نیمه بهمن ماه امسال واریز میشه. قرار 500 شغل و کسب و کار در جوامع روستایی و محلی شهرستان ایجاد بشه. اگه بخوام چند تا اسم روستاهاش رو بگم: رزگر، پامنار، وحدت، باغچبان، بازرگه، روستای سیف‌آباد، شاه‌آباد، شنگر اولیا و خیلی روستاهای دیگه که کارآفرینا دارن اونجا شروع میکنن به فعالیت. 500 شغل عدد بسیار قابل توجهیه. بریم حالا ببینیم یه کارآفرین که کار جالبی کرده، با هم بشنویم.
در کوچه پس کوچه های شهر اردل به خانه پدری سجاد صالحی می رسیم، به گلخونه ای که دو دوست با امکانات اولیه در حیات خانه بنا کردن تا از ثروت موجود در خاک و اقلیم چهارمحال و بختیاری بهره برداری کنند.
خانوادهمون، دوستان، آشنایان باور نداشتن کار ما رو، یا می پرسیدن اصلا دارین چی کار میکنین، چرا دنبال یه شغلی نمیرین.
تونستیم در یه محیط 60 متر مربعی با یک مبلغ حدود 2 میلیون تومان یک در گلخانه کوچک رو اندازه بکنیم.
در کمتر از 5 سال گلخانه این دو دوست تنها تامین کننده نشایع گیاهان داروی استان شد.
سرمایه درگرش شرکت ما حدوداً سالیانه 400 میلیون هست که از این 400 میلیون تقریباً 170-180 میلیون سود خالصی است که عاید ما میشه.
اونها کم کم نظر کشاورزان بومی رو هم جلب و کشت گیاهان دارویی رو در استان احیا کردند.
اولین بار کشت گیاهی داروی شروع کردیم، بهمون تضمین دادن که ان شاءالله سالهای بعد هم از خودشون با تضمین ازمون بخرن.
تولیدات اونها امروز مشتری هایی از سراسر کشور داره.
الان با 6 تا شرکت که در زمینه فراوری گیاهان دارویی و همچنین 2 شرکت که در زمینه تولید داروهای گیاهی و همچنین بیش از 100 عمده فروش و خرده فروش در سراسر کشور محصولات رو به صورت عمده بسته‌بندی شده بهشون ارائه میده.
این جوان ها 2 سال پیاپی تولید کننده برتر گیاهان دارویی در کشور شدند.
و دامنه کارآفرینی مختصر و مفیدی که راه انداختن تا شهرهای دور و نزدیکشون گسترده شد و درآمدزایی کسب و کارشون محدود به خودشون نشد.
بیش از 2300 گونه گیاهی داریم که هنوز بیش از 5 تاش به اندازه میگیم 10% کار نشده. بنابراین اگر هر جوانی بیاد تو این حوزه، مطمئن باشید با خلاقیتی که به کار میبره باعث رشد توسعه این صنعت میشه.
سال گذشته صادرات گیاهان دارویی ایران بیش از 450 میلیون دلار ارزآوری برای کشورمون داشته، رقمی که البته با توجه به اقلیم و آب و هوای ممتاز ایران ناچیزه.
در چین 100 میلیون نفر در حوزه گیاهان داروی مشغوله. چطور در کشور ما نمیتونیم بیش از چند میلیون نفر رو مشغول به کار کنیم؟ ما هم میتوانیم.
گردش مالی گیاهان دارویی در جهان طبق آمارها بیش از 100 میلیارد دلاره که سهم ایران از این رقم تنها 0.4%. مثل جوشونده های گیاهی مادر بزرگ ها که روزگاری دوای هر دردی بودند، گیاهان دارویی هم حالا دوای دردهای ملی شدن.
خیلی از کارخانجات دارویی که در کشور ما وجود دارن و خیلی پایدار موندن و موفق شدن، اونهایی بودن که از گیاهان دارویی بومی کشور ما دارن استفاده میکنن. نه تحریم روشون اثر کرد و نه داروهاشون دچار اختلال شدن.
در بین همه گیاهان دارویی سرگذشت شیرین بیان شنیدنی تر بود.
سالانه درآمد ارزی بسیار خوبی برای کشور ما داره.
گیاهی که روزگاری به عنوان علف هرز میشناختنش، اما با روشن شدن خواص دارویش به خانواده ارزشمند گیاهان دارویی راه پیدا کرد.
ضد سرطان معده استفاده میشه در آلمان.
اینا همه گنجه که ما استفاده باید بکنیم ازش. یعنی وقتی میگیم سرزمین گنجهای نایاب یعنی ایران. بدرود.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
ابریت ما بهتر نباری وقتی آتش را باور نداری، این شعله در من کی بی اثر شد، آتش برایم کی بی خطر شد. چت رو بیسف سرشار آمی خاموش و بیحرف ابری تاری بهتر نباری وقتی خودت را باور نداری وقتی خودت را باور نداری
طلوع بی پایان ویژه برنامه سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم.
نهم تا سیزدهم دی ماه ساعت 17 رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
راه پیش رفت. حالا این جلسه جلسه خوبی است و مزین است به نام شهید سلیمانی. من 3-4 تا توصیه میخوام عرض بکنم در این جلسه که خیلی اینها توصیه ها مهمه. اولا به مسئولین کشور و ملت عزیزمون میخوام توصیه بکنم سعی کنن قوی بشن. برو قوی شو، به قول شاعر خراسانی ما، برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی. باید قوی بشید، هم در اقتصاد قوی بشید، هم در علم قوی بشید، هم در فناوری باید قوی بشید، هم در دفاع باید قوی بشید، دفاع نظامی باید قوی بشید. تا قوی نشید دشمن ها به شما طمع خواهند کرد، به شما تعرض خواهند کرد، تجاوز خواهند کرد. این توصیه اول که این توصیه همیشگی منه و من خودم تا توان دارم و توفیق از طرف پروردگار داشته باشم این قضیه رو دنبال میکنم. مسئولین هم موظفن دنبال کنن. ثانیه، به دشمن اعتماد نکنه. این توصیه قطعی منه، به دشمن اعتماد نکنید برای مسیر رفع مشکلات مردم، برای درست شدن آینده کشور به وعده این و اون اعتماد نکنید. این توصیه به مسئولینه. وعده ها، وعده خوبان نیست، وعده بدان و اشراره، اما اون هم در هر از ستاش یکی وفا نکند.